بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بألجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء
السلام على الحسين. شهید گریه داغ تو سخته، اما به داد دلها رسید گریه. ارباب بی کفنه دور از وطنه، شهید گریه داغ تو سخته، اما به داد دلها رسیده گریه. از دم اول شد عجین عشقت با شیران، واسه لبهای تشنت آقا میمیرم. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره زندگی از سر گیره. ارباب بی کفنه دور از وطنه، شهید گریه. 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 بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. بعد صد سال اگر دلمو برده تربت توی سجادم، دلمو برده تربت توی سجادم. من با هر سجده روی خاک تو افتادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم. ارباب بی کفن دور از وطنه، شهید گریه. ارباب بی کفنه دور از وطنه، شهید گریه. به تو مدیونم عشق تو کرده آبادم، به تو مدیونم عشق تو کرده آبادم. ای فدای تو کل آبا و اجدادم، ای فدای تو کل آبا و اجدادم. فاش میگویم و از گفته خود شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از از هر دو جهان آزادم.
از این چشای گریون شبیه بارون میریز گریه شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهن که به ملگان شکن قلب همه سم شکن. بعد صد سال اگر
از سر مرزم گذری من جفن پاره کنم زندگی از سر گیرم.
ارباب بی کفنه دور از وطنه شهید گریه
ارباب بی کفنه
دور از وطنه شهید گریه. یا حسین و یا حسین حسین و یا حسین یا حسین و یا حسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از همراهیتون با رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. مکارم خوبان که همینک تقدیمتون میشه به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی اختصاص داره. اخلاق هدف بعثت انبیاست، موضوع سخنان ایشون هست.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید النبیین ابی القاسم محمد و علی سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم اجعلنا من انصاره و عوانه و انصر من نصره و خذل من خذله. اخلاق یکی از اهداف بزرگ انبیاست. پیامبران خدا آمدن که انسانها رو به خلق حسن دعوت کنند. انسان یه موجودی است که استعداد تخلق به خیرات رو داره و فطرتش هم فطرت غیر است، ولی چون موجودی است مختار دارای اختیار و در این عالم ماده موانعی در سر راه هست که این موانع انسان رو باز می‌داره. انسان موجود ملکوتی صرف نیست، فرشته نیست، به همین جهت در سر دوراهی قرار داره. باید ریاضت بکشه، ریاضت علمی و بعد هم ریاضت عملی تا بتوانه خودش رو اصلاح کنه، مواظب اخلاقش باشه و موجودی ملکوتی بشه. در آخر کار، آخر مسیر زندگی، خلق عرض شد که دو تا مظهر داره، یکی باطنی و یکی ظاهری و رفتاری. اون چیزی که اصالت داره و واقعاً محبوبیت اصلی برای اوست، اون خلق نفسانی و روحی است. فضائلی که در روح انسان پیدا بشه که با انسان باقی بمانه و پس از مرگ هم با او باشه، اونها اصله. رفتارها به دو جهت به عنوان یک امر وسیله‌ای و فرعی مورد توجه هست برای انسان‌ها در زندگانی دنیاشون. یکی به خاطر اینکه بتوانند با مردم زندگی کنند و در زندگانی اجتماعی رفتار خوب مطلوب. انسانی که دارای رفتار خوب نباشه زندگانی خوبی نخواهد داشت. محبوب واقع نمیشه، مطلوب واقع نمیشه، مؤثر واقع نمیشه، مردود واقع میشه بین مردم و مردم آدم بد اخلاق رو دوست ندارند، با او رفاقت نمی کنند، مانند خودش با او رفتار خواهند کرد. بنابراین انسانی می شود که دیگران دوستش ندارند، به او اعتماد ندارند و نمی تواند در زندگانی جمعی، حتی زندگانی خانوادگی، موجود خوبی باشه. این یه جهت که مربوط است به زندگانی جمعی و معاشرت ها. لذا یک بابی در روایات ما، یعنی عرض کنید در کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ حر عاملی، در یکی از اون جلدها ظاهراً در بعد از احکام حج، در اونجا به مناسبت احکام حج که چون حاجی میخواد حرکت کنه به حج بره، بعد این حرکت یه حرکتی است که معاشرت لازم داره، آدم از خانهش حرکت میکنه به سوی خانه خدا و بعد میرود و برمیگردد، یه معاشرت عمومی پیدا میکنه، هم با هموطنان خودش، هم با دیگران که هموطن با او نیستن. یک کتابی به نام کتاب الاشره، اشره با ما این و شین یعنی معاشرت، کتابی که آداب الاشره یعنی آداب معاشرت رو اونجا ذکر کرده، که از رسول خدا و ائمه علیهم السلام احادیثی که آمده برای اینکه انسان چگونه زندگی کنه با مردم. کتاب آداب الاشره، اون کتاب رو بیشتر علمای اخلاق ما روایات معاشرتی رو از اون کتاب گرفتن. مطالعه بفرمایید و استفاده کنید از اون کتاب. البته کتابای دیگه مشابهش هست، مثل کتاب خصال شیخ صدوق و امثال اینا هم که همون آداب درشه، اونا ترجمه شد که آداب معاشرت. خب این اخلاق، خواستم از بعد این مسئله بگم که مورد توجه اولیاء الدین و ائمه معصومین علیهم السلام بوده که چگونه معاشرت کنیم. این هم یه بعد اخلاق برای معاشرت. این همه حدیث خیلی مفصل که چیکار کنیم ما در زندگانی بتوانیم آدم خوبی باشیم، خلقمون اخلاقمون خوب باشه. این هم یک بعد اخلاق، ولی بعد اصلی اخلاق و همه این آدابی که ذکر شده برای این است که ما از این اخلاق خود رو بسازیم، یعنی روح خودمون رو بسازیم. چون مسائل روحی دو تا اثر داره، یعنی دو تا مبدا داره. یه مبدا اون فطرت انسانه که طبیعتاً انسان طالب خیره، خیر رو میخواد، لذا به آدمای بدم که بگی بد اوقاتشون تخل میشه. شما با یه آدم ظالم میگه این ظالم، شمشیر میکشه، میگه فلان پرشته تو ظالم خودتی. پس مردم طالب خیرند و میخوان خوب باشند، بهشون بگن آدم خوبی هستی، اون فطریه. ولی اون فطرت یه چراغ خاموشی است. به قول علامه طباطبایی استاد بزرگ میفرمود که چراغ فطرت مثل چراغ پنج شمعی است، در دست بگیرید در فضای تاریک، اگر این چراغ رو دستت بگیری چند قدمی جلو پای خودتو میبینی، بیشتر نمیبینی، راه های دور نمیبینی. اگر این چراغ به دست گرفتی همراه خودت بری جلو، خب چهار قدم دیگه هم باز میبینی. اگر باز چهار قدم دیگه رفتی جلو، باز این چراغ با همون نور کمش یواش یواش هی جلوی پای شما رو روشن میکنه، به یه جایی بالا میرسید. این چراغ فطرت رو ایشون مثال میزد که نور کمیست، باید نورشو قوی کرد، وسیله حرکت اخلاقی، حرکت علمی. این پس اون چی که ما در باطنمون داریم باید اعمال کنیم، یعنی به دستمون بگیریم و راه بیاندازیم تا که جلو بریم. خود اون باطن ما رو وادار به عمل خوب میکنه و اون عمل خوب هم دوباره باطن را نیرو میبخشه، این چراغ نورش زیادتر میشه. بنابراین پس رفتار خوب دو تا نمود داره، دو تا اثر داره. یه نمود همون روح خیرخواهی ماست، یک نمود سازندگی است، دوباره همون روح را قوی میکنه. حالا این مثال کوچیک ساده تر بهتون بگم، اگه بخواید شما روح جود و صفا پیدا کنید، بخواید یه قضیه از حالت بخل بیرون بیایید، آدم درش انهو لحب الخیره لشدید، انسان مال و دوست داره دیگه، شما هم از حالا باید تربیت کنید، نگید که حالا ما که پول نداریم با هم خرج کنیم، ولی همون مقدار کمی هم که دارید این کم رو اگر ایثار نکنید و دیگران انفاق نکنید، همیشه یک انسان خودخواه بار میایید، همیشه بگید مال خودمه دیگه. شما همین کم هم باید یه مقدار دیگران رو شریک کنید تا یه باشوش ساخته بشید، که این اسم میگنن مواسات. باید روح مواسات داشته، این دیگران هم شریک کنید در زندگانیتون، در خیرتون. حالا همش پول نیست، حتی در علمتون وقتی یه چیزی رو بلدید یاد بدید به دوستتون، مواظه کنید بهش یاد بدید، حالت مواسات داشته باشید. این حالت مواسات که آدم انجام بده به تدریج هی روح جودش قوی میشه، اگر نداد روز به روز هی بخلش بیشتر میشه. اگر امساک رو عمل کرد میشه یه آدم ممسک، اگر به جود رفتار کرد یواش یواش جودش زیادتر میشه در روزی که میتوانه حتی خودش را فدای دیگران بکنه. اونهایی که روح فداکاری و ایثار دارن اونهایی هستن که اینطوری رفتار میکنن. البته موجوداتی که آنی هم یک تحولی درشون پیدا میشه اون یه بحث دیگری داره، مثل امامی پیدا میشه عده جوانها رو از همه جا به سوی جبهه میبره، اون یه بحث دیگری است که اون یه حرکت ملکوتی است که یک مثل امام پیدا بشه، همه کسی این کار رو نمیتونن بکنن. ولی سیر در این عالم تدریجی است، اگه میخوام درست بشیم باید کارهای خوب رو عملا هم انجام بدیم، یعنی رفتار خوب اثر میکند در فضیلت روح انسان و یک مرتبه فضیلتی که در روح انسان پیدا میشه، کرامت پیدا میشه، بزرگواری در انسان پیدا میشه. حالا این چیزای اصلی رو من چند تاش نوشتم، اون فضائل روحی که اصله، که اخلاق برای اون اومده و رفتار جنبه نمادی داره و جنبه فرعی داره، من قسمتش نوشتم. یکی از مسائل اصلی اخلاق عدالت، عدالت در همه حالات، چه در اعتقادات و چه در تصورات، تصدیقات، در علم، در سیاست، در اقتصاد. عدالت یک صفت بزرگی است در روح انسان، انسان عادل، کسی که همه چیزش بر مبنای میانه و عدالت باشه. عدالت یعنی میانه روی، نه افراد نه تفرید. این یه روحیه است، رفتار نشانه اونه، والا اصل این روحیه مهمه که آدم یه چنین روحیه‌ای داشته باشه. این یکی از صفات بزرگه که انسان عادل باشه، که یکی از این فضیلت ها سبب میشه که یک کسی که بخواد رهبری جامعه رو در اسلام پیدا کنه باید عادل باشه، و در اسلام عدالت رو اصل هر کاری قرار میده. قاضی باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، ولی امر باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه. شما در تمام ابواب فقه ما میایید میبینید اصالت رو میدن به عدالت، عدالت مهمه. هر کاری که بخواد در جامعه ما، جامعه اسلامی مورد قبول واقع بشه، باید یه منشأ عدالتی داشته باشه. یه کسی دیگه میخواد شما مالتون رو به دستش بسپارید، امین شما باشه، باید عادل باشه. وصی شما میخواد قرار بدید، باید عادل باشه. شما میخواد وصیت کنید، باید عادل باشه. به آدم ظالم که شما وصیت نمیکنید، به کسی وصیت میکنید که قبولش دارید که این در مال شما تصرف بیجا نمیکنه. این یک صفات مهمی است که در همه مراحل زندگی عدالت مهمه. این یک. دوم، شجاعت. انسان شجاع مهمه. انسانی که ترسو باشه به درد نمیخوره. یه فرمانده‌ای که ترسو باشه وقتی که بحث جنگ پیش میاد همش بحث عقب نشینی نمیکنه، میگه اونجا که خطر داره و از این بری نباید بریم، چون که دشمن چنین سنگرایی داره و چنین امکانات مثلا جنگی داره و هواپیما داره و چی داره، و بنابراین میگه تسلیم بشیم خوبه. اگه یه حاکم ترسو داشته باشیم یا یک ولی امر ترسو داشته باشیم، یه فرمانده ترسو داشته باشیم، هم روز اول تسلیم میشیم. این امام بود که 8 سال جنگید تسلیم نشد. این مال شجاعت امام. حکمت، که آدم حکیم باشه در کارهاش، رو حساب و کتاب حرف بزن. کرامت و بزرگ منشی، بزرگواری خیلی مهمه. خیلی ها اصلا بزرگوار نیستن، روحشون کوچیکه. آدم های کوچک به چیزای کوچک قناعت میکنن دیگه. بزرگی و کرامت خیلی مهمه. دقت در کار، روح دقت. اینا من جنبه های روحی رو دارم میگم. کسی که در کارش، در فکرش، در تحقیقش، در پژوهشش، در داوریش دقت داشته باشه، این خیلی مهمه. تواضع یکی از صفات بسیار پسندیده است. فروتنی، مقابلش غرور و تکبر و استکبار. قناعت یکی از صفات بسیار خوبه که آدم روح قناعت داشته باشه. مقصودم از قناعت اون روحیه قناعت، که کسی که روحن قانع باشه. در برابرش حرص، طمع، که در آدم اونطوری باشه. گذشت یه روحیه مهمی است. ایثار، فداکاری، اخلاص. آدم بخواد تظاهر بکنه و روح اخلاص هر کاری میکنه واقعا مخلصانه، بدون اینکه توقع از دیگران داشته باشه. فتوت، مردانگی. انسان باید مرد باشه. مردانگی خیلی مهمه. من اصحاب کهف رو خداوند در قرآن میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم، در سوره کهف، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. میگه اینا یه دو جوان مرد بودن، جوان نبودن چون اینا پیر بودن، ولی ظاهر فتی یعنی جوان، ولی اینجا مقصود جوان مرد. این اصحاب کهف یه دو جوان مرد بودن که ما برای جوانمردی و مردانگی داشتن در مقابل بت و بت پرستی و ظلم اون سلطان وقت ایستادند و پناه بردن به اون غار تا 300 و چند سال خوابیدند و خدا زندهشون کرد. دوباره فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. بعد خدا هم میتوند که چون مردانگی داشتن ما هم هدایت اونها رو اضافه کردیم، بیشتر هدایت کردیم. فتوت، مواسات. مواسات خیلی مهمه. با دیگران زندگی رو شریک کردن، این که آدم اون چی که برای خودش میخواد برای دیگرانم بخواد، این خیلی مهمه. در برابرش خودخواهیه. انسان اگر مواسات داشته باشه، اما گاهی خودخواهی به دنبال فقط منافع شخصیش باشه. اخوت و برادری، روح اخوت. در اسلام بحث اتحاد مطرح نیست. بین اینکه حال ما میگیم وحدت، وحدت حالا اصطلاحی است ما گفتیم دیگه، من نمیخوام دعوا کنم بر اصطلاحات، ولی تعبیر وحدت در قرآن نیست. تعبیر قرآن اخوت و ائتلاف. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. نمیفهمد فوحد بین قلوبکم. مثلا وحدت و توحید مال خداست، غیر خدا اصلا توحید ما نداریم، همه چیز تکثر درش هست. ما توحید رو فقط برای خدا میدونیم، او یگانه ذاتن و صفتن، و کسی غیر از خدا توحید واقعی نداره، همه مخلوطن، تکثر دارن. به قول شاعر، زلف آشفته او باعث جمعیت ماست. زلف